چهارشنبه در نخستین نشست دستاوردهای این کمپاین در کابل بیان کردند. سهل لیوال جزئیات بیشتر دارد.
نامم کجاست شعاری است که از چند بدین سو شماری از فعالان زن با راه‌اندازی یک کمپاین از طریق شبکه‌های اجتماعی به هدف برجسته ساختن هویت زنان به کار می‌برند. سازماندهندگان این کمپاین در نخستین نشست دستاوردهای کمپاین نامم کجاست روز چهارشنبه در کابل گفتند این کمپاین توانسته در زندگی افغان‌ها نقش مثبت بر جا بگذارد. تهمینه رشیق یکی از سازماندهندگان کمپاین نامم کجاست در حاشیه این نشست به رادیو آزادی گفت که شماری از افراد با آنان تماس گرفته و از کمپاینشان حمایت کردند.
کمپاین ما خیلی اثرگذار بوده در زندگیش مردم، در زندگی روزمریشان خیلی تغییرات آمده. مثلا با ما زنگ میزنن، مسیج میکنن، کسانی که حاضر نبودن نام از مادرشان، خواهرشان ببرن آن در صفحات فیسبوکشان خیلی راحت نوشته میکنن که نام مادر مایی است، نام خواهر مایی است.
کمپاین نامم کجاست حدود 1.5 ماه قبل از طریق شبکه‌های اجتماعی به هدف واضح ساختن هویت زنان افغان آغاز شد. سازماندهندگان این کمپاین تاکید کردند که زنان باید به نامشان یاد شوند و در تلاشند تا پس از این مردان یادآوری نام مادران، خواهران و دختران خانواده‌شان را ننگ نپندارند. گفته می‌شود شمار زیاد از اقشار مختلف جامعه به کمپاین نامم کجاست پیوستند. پیش از این در افغانستان معمول بوده است که زنان و دختران به نام پدران، برادران، همسران و پسرانشان یاد شوند و حتی اکثرا نام زنان در کارت‌های دعوت مراسم عروسی و فاتحه ذکر نمی‌شود. به گفته برخی افغان‌ها گویا گرفتن نام زنان خانواده در برابر بیگانه‌ها شرم پنداشته می‌شود. در این میان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان که در این نشست حضور داشت، نقش راه‌اندازی کمپاین نامم کجاست را در برجسته ساختن هویت زنان افغان مؤثر خواند.
این سلسله از نهضت امانی آغاز شده. سالها پیش زمانی که ملکه ثریا در کنار شوهرش شاه امان الله ایستاده شد، هویت زنان در کنار هویت مردان تثبیت شد. من از جناب وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به تمام زنان افغان اطمینان می‌دهم که ما برای کامیاب شدن نهضت امانی با شما هستیم.
شادخت اندیا دختر شاه امان الله خان که یکی از اشتراک کننده های نخستین نشست دستاوردهای کمپاین نامم کجاست بود، با حمایت از این کمپاین خواست تا مبارزه برای تامین حقوق زنان ادامه یابد.
نام من اندیا است، دختر شاه امان الله خان غازی و ملکه ثریا هستم. پدرم و مادرم همیشه کوشش داشتن که پسر و دختر با سواد شوند. میل دارم که برای دخترها و خانما افغانستان همون نمونه بگیرن از مادر عزیزم.
سازماندهندگان کمپاین نامم کجاست می‌خواهند از این طریق پس از این گرفتن نام زنان شرم نبوده و جزء هویتشان باشد. آنان تاکید می‌کنند که زنان افغان می‌خواهند به نام خودشان یاد شوند.
ما میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ‌های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک،
برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که برنامه استدیو پیک رادیو آزادی به زبان دری از ساعت 1 تا 2 امروز برنامه می‌سازد. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم. حالا 2 برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا لحظات بعد برنامه در امتداد لحظه ها را می شنوید که مهریه انوری تهیه کرده است. اما پیش از آن شمیلا جاوید با برنامه حقوق اساسی و بشری با شماست.
حقوق اساسی و بشری.
سلام تقدیم میکنم شنونده های عزیز، امید است که اوقات خوش داشته باشید. برنامه حقوق اساسی و بشری است که به میزبانی من شمیلا جاوی تقدیم میگردد. در این برنامه در مورد حق تعلیم و تربیه بحث میشود و مهمان ما در این برنامه شفیقه سپر، آمر نظارت و حمایت از حقوق زنان در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم سپر، به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز اگر یک تعریفی از شما در مورد حق تعلیم داشته باشیم خوش میشیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی. تعلیم تربیه عبارت از تغییر رشد و انکشافی است که در استعدادهای جسمی، اجتماعی، روانی، تحقیقی، فکری و فنی انسان به میان میآید که بر روی از انمی مسائل هست که همیشه دولت‌ها تلاش می‌نمایند که دسترسی به حق تعلیم تربیه را زمینه ساز باشند و برای افراد اجتماع به خصوص اطفال و نوجوانانی که در شروع یا در ابتدا می‌خواهند که از این حق مستفید شوند تلاش صورت می‌گیرد که در سطح کشور و در سطح جهان زمینه فراگیری یا آموزش تعلیم تربیه برایشان فراهم ساخته شود.
بسیار عالی. خب خانم سپر، حق تعلیم و تربیه در قوانین ملی و بین المللی چگونه آمده؟
تشکر. در رابطه با حق تعلیم تربیه حقوقی در نظر گرفته شده و در ضمنش در اسناد بین المللی هم مد نظر گرفته شده که در اسناد ملی در ماده 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان که در 1382 نافذ شد چنین آمده که تعلیم و تربیه حق تمام اتباع کشور است و تا درجه لسانس در مؤسسات تعلیمی و دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تامین می‌گردد و همچنان به همین منظور دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان تامین تعلیمات متوسطه اجباری پروگرام های مؤثر طرح و تطبیق کنم. در ماده 44 قانون اساسی آمده که به صورت ویژه تعلیم و تربیه زنان مطابق با این اصل دولت مکلف است تا برنامه های مؤثر را به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم و تربیه زنان طرح و تطبیق کند. در رابطه با معاهدات بین المللی اگر ما صحبت بکنیم که از جمله امی استنس دیولپ گول یا اهداف توسعه پایدار هم در رابطه با حق تعلیم تربیه یا آموزش با کیفیت هم جزی از اهداف از انمی توسعه پایدار هست که دولت ها مکلف است باید است که در عرصه تعلیم تربیه کارها یا فعالیت های با کیفیت را داشته باشند و در ضمنش در رابطه با حق تعلیم تربیه در کنوانسیون حقوق طفل هم یک تأکیدی صورت گرفته که یعنی حق تعلیم و تربیه برای تمام اطفال الزامی هست و لازمی هست که باید از زمینه فراهم شود.
میشه شما از عمده‌ترین موانع و مشکلات یادآوری کنین، خصوصا قسمی که شما پیشتر گفتین در شهرها تا جای بله. این مشکلات حل است، در قرا قصبات نقاط دوردست میشه از موانع مشکلات شما یاد کنین؟
یکی خب مشکل عمده و حساسی که در سطح کشور وجود داره مشکل امنیت است. آنها نمیتونن که مسئولیت داشته باشند در مسیر راهها، مسئولیت راه ندارن، مسئولیت اجتماع در اجتماع مسئولیت ندارن که نمیتونن از حق تعلیم تربیشان برخوردار شوند و دیگه در نقاط دوردست کشور اگر ما در رابطه به حق تعلیم تربیه بحث بکنیم میبینیم که مشکل عمده و اساسیشان دخترانی هستن که تا صنف 6 بالاتر نمیتونن که به حق تعلیم تربیشان دسترسی داشته باشند و دیگه ای که اکثرا دیده میشه که استادانی که در مکاتب درس میتن در لیسه ها هستن اونا از طبقه ذکور هستن. نظر به ای که سنتی بودن جامعه اکثرا فامیلا اجازه نمیده که دخترایشان بعد مکتب در نزد مردا درس بخوانن و بخصوصا بچه های جوان یا استادای جوانی که از صنف 12 فارغ شدن یا 14 فارغ شدن دوباره رفتن به مو منطقه شان تدریس میکنن و فامیلا حساسیت نشان میتن و اجازه نمیدن که دخترایشان به مکتب درس بخوانن. و یک مشکل عمده دیگه که وجود داره بودن اشتغال زایی یا زمینه کار برای قشر جوانان هستند، مخصوصا در نقاط دوردست اگر ما مد نظر بگیریم اکثرا هستن که لسانس هستن حتی به شکل ماستر هست متاسفانه بیکار هستن، باز هم رفتن به امو شغل که در منطقه شان وجود دارن مانند زراعت است، دامگری و این مسائل. از این لحاظ علاقه مردم به آموزش و تعلیم و تربیه کمتر میشه. از این لحاظ چالش های عمده و اساسی را که تا جایی که بررسی هایی که صورت میگیره در نقاط دوردست کشور زمینیش میسر نیست.
بله.
ما پیشنهاد میکنم بر خانواده های محترم که تلاش بکنن که زمینه را برای اولادهایشان فراهم بسازن تا جایی که امکانات دارن. یکی خو زمینه را دولت باید فراهم بسازه و اینمی عرف و عنانات ناپسندی که در بین خانواده ها وجود داره امیدوار هستم که این دیدگاهشان برطرف شوه، میتونن که در عرصه های مختلف در اجتماع بتونن نا کار فعالیت خود انجام بدن.
بله.
و دیگه که یک مادر خوب یک مدیر خوب در خانواده باشه. بالاخره
کمیسیون مستقل حقوق بشر چی فعالیتایی داشته در سی تعلیم و تربیت در افغانستان؟ آیا نظارت داشته؟
تشکر. ترویج مسائل حقوق بشری، نظارت و حمایت جزی از اهداف کاری کمیسیون هست و ما مطابق با پلان استراتژیک که داریم و مطابق با اهداف کاری و برنامه عمل، برنامه‌های بسیار خوبی در راستای نظارت از مکاتب، نظارت از محلات سلب آزادی، نظارت از پرورشگاه ها، نظارت از مراکز اصلاح و تربیت که اطفال در وجود نگهداری میشه و پرورشگاه ها و کودکستان ها جزی از اهداف کاری کمیسیون هست. و همچنان در رابطه با ترویج مسائل حقوق بشری، در رابطه با حق تعلیم تربیت برنامه های متعددی چون ورکشاپ ها، جلسات یا گویدهی، تدبیر یا ثبت مصاحبه ها با میدیا، انواع مختلف میدیاها صوتی، تصویری و چاپی برنامه های مختلف را دارن. و دیگه ای که در رابطه با نظارت از مکاتب، در رابطه با حق دسترسی اطفال به شکل درست و منظمش و با کیفیت از مکاتب نظارت دارن، و ای که و همچنان همکاری در رابطه با نصاب تعلیمی که قبلا در کتاب ها حتما شما متوجه شده بودین که در دورانی که مشکلات امنیتی هم وجود داشت و دورانی بود که در نصاب تعلیمی آنقدر وسیع و گسترده نبود، یک تفنگ جمع یک تفنگ مساوی به دو تفنگ بود. اما با مداخله کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و نهادهای همکار، حالا میبینیم که این شیوه کاملا تغییر کرده در نصاب تعلیمی در رابطه با تشویق به فراگیری مسائل حقوق بشری زمینه ها فراهم شده. حالا ما میبینیم که یک قلم جمع یک قلم مساوی به دو قلم میشه، یا موضوعات حقوق بشری در نصاب تعلیمی جایگزین شده، در رابطه با حق مادر صحبت میشه، در رابطه با حق پدر صحبت میشه، در رابطه با صلح صحبت میشه بیشتر.
خب یک نکته دیگه هم در یادم اومد که قبلا در مکاتب لتکوب بود، شاگردان از طرف استادانشان لتکوب میشدن. آیا شما قسمی که بررسی کردین گفتین کدام آمار آل هم است؟ اکنون جریان داره لتکوب چطور؟
نظر به نظارت هایی که از طریق کمیسیون صورت میگیره، ما میبینیم که این آمارها خیلی کاهش پیدا کرده و در مکاتب مخصوصا وقتی که ما نظارت میکنیم، قبلا که در دست ملازم مکتب بود یا یک استاد مکتب چوب درازت من بود،
بله بله،
یا کیبل بود یا لین بود یا به شکلی که بوده، یک چیز تهدیدآمیز در دستشان بود که شاگردای مکتب از او باید از حراس بکنن و به حرف از اینا گوش بدن.
بله.
با نظارت های دوامدار که از طریق کمیسیون صورت گرفته، خوشبختانه که این مسائل کاهش پیدا کرده. ما نمیگیم که هیچ نیست، اما کاهش پیدا کرده. فعلا دیگه قسم خشونت های فیزیکی وجود نداره. در عوضی از الفاظ بسیار خوب و محبت آمیز یا به اسلام مؤدبانه استفاده میشه، چون عرق فرهنگی را که ما ترویج بتیم، طبیعی است که طفلا از اطفال از تربیه هم کسبی است، اونا به مو سوق میکنن. از لحاظ همین نظارت هایی که در صورت گرفته، ما تلاش کردیم که با استادای محترم، هر چند که استادان خیلی محترم هستن، ما برشان سخت احترام داریم، برشان بیشتر پیشنهاد میشه